در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. پشت به اقیانوس هرگز دعای باران مستجاب نمی شود. امشب به زیارت نواحی فریاد تو آمدم و لبانم سربلند اعتراف می کند، اگر گلوی تو نبود عقل این حنجره هرگز به فریادهای بلند قد نمی داد. اگر گلوی تو نبود. باید برخیزم و رو به اقیانوس انتظار، شمایل امروزینت را از دیوار بوسه بیاویزم. شاید دلم این دعای قدیمی در آستانه نام تو مستجاب شود. السلام علیک یا ابا عبدالله. سلام میکنم به تک تک دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنین، اونهایی که با کوله باری از اشک و حسرت و آه این روزها با دلشون زائر سید الشهدا شدن. انشاءالله که زیارت دلانتون، این زیارت از راه دورتون قبول باشه. ما رو هم دعا بکنید. ما هم انشاءالله دعاگوی شما هستیم. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. حاجی کاشانی سلام علیکم و رحمت الله. شما هم خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله و محضر حضرت عالی. عزیزانی که اینجا هستن، بینندگان عزیز، سلام عرض میکنم و امیدوارم انشاءالله به زودی صحن و سرای سید الشهدا صلوات الله علیه رو همه توفیق زیارت پیدا کنیم.
ان شاء الله. حالتون چطوره؟
الحمدلله.
خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم. خدا ان شاء الله شما رو حفظ کنه، برای ما از مباحثتون بهره مند بشین. و حالا این هفته هم در راستای تحلیل اون حرکت و قیام سید الشهدا که نکته های نابی رو هم شنیدیم، بحثمون رو ادامه خواهیم داد و با دل و جان شنونده فرمایش شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه وارد بحث بشم، امروز که 18 ماه صفر هست، یک شخصیت بی‌نظیر استثنایی سال روز وفات اوست که 1306 قمری، قریبه به 100 و حدود 40 سال پیش کمتر، به رحمت خدا رفته، مرحوم آیت الله میر حامد حسین رحمت الله علیه. من خیلی تأسف می‌خورم که در این 20 سالی که واله و شیفته او هستم هیچ شبیه او نشدم. انصافا اگر کسی با آثار این مرد عجیب شگفت انگیز آشنا بشه، یقین میکنه که ان الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. بعضی وقتا بدون ابزارهای رایانه و اینای امروزی، ایشون جستجو و تتبع و پیگیریایی که کرده، مطالبی که پیدا کرده، یا نحوه جوابهایی که داده، نحوه تبیینایی که کرده، بارها صدها بار بی اغراق من نصف شب از جا بلند شدم، اصلا راه رفتم از تعجب که این مرد چه کرده، چقدر کار کرده، چقدر زحمت کشیده، چقدر غیور به دین بوده و چقدر خدمت کرده.
فقط هم دغدغه‌های اینها داشت،
فقط هم به جهان تشیع، به شیعیان که خیلی خدمات عجیبی ارائه کرده. اما فقط به شیعیان نه، به جهان اسلام خدمت کرده. با اینکه وضع مالی خوبی نداشته، با اینکه در عسرت بوده، کتابخانه ایشون تأسیس میکنه. البته کتابخانه قبل از اون هم خاندانش داشتن، ولی زمان ایشون کتابخانه رونق عجیبی پیدا میکنه. نسخه هایی از کتاب های گم شده، یعنی در تاریخ نیست، اسمش بوده از بین رفته، در کتابخانه ایشون تک نسخه وجود داره. یعنی در جهان اسلام اون نسخه نیست جز در کتابخانه میر حامد حسین رحمت الله. یکی این کتاب المنمقی که من چاپ عکسیشو از هند آوردم، اصل نسخه برای کتابخانه مرحوم میر حامد حسین در کل دنیا از روی این یه دونه بوده، همینجاست. و وقتی اینو چاپش کردن کشورهای عربی غیر شیعه، تصریح کردن رفتیم کتابخانه ناصریه برای میر حامد حسین رحمت الله علیه، اونجا از روی نسخه نوشتیم.
چه جالب.
فراوان کتاب دیگری آوردم به اسم المستوفا، این هم اینان کتابهای
عکسیه.
بله، عکس از نسخه خطی است در واقع.
چه جالب.
این کتاب المستوفا هم گم شده بوده، در عالم نیست جز همین یکی، و منحصرم به اینها نیست، کتابخانه عظیم او و این خدمتی که او.
کتابخانه کجاست در هند؟
کتابخانه در لکنو هند. یه نمونه به شما نمونه تأسف بار نشون بدم، نمیدونم دوربین ها اگه نگرفتنم این رو در بسته مستندات انشاءالله تصویر با کیفیت شو نشون میدم، که کتاب تک نسخه ای که از بین رفته
رو به این دوربین اگر بگیرید
رفتن در کتابخانه ایشون، چون راجع به این که بعضی از بنی امیه شراب خوردن و حد خوردن، چون طرفداران این سلاطین نمیخواستن ببینن عزیزانمون چجوری کتابو با جوهر خراب کردن، چون تک نسخه بوده دیگه و دست تحریفگران رو
دست بردن توش،
میشه برد
توش.
اگر
بله دارم
میبینم. یه جوری خط خطی کردن که این اسم این افرادی که شراب خوردن از سلاطین و بنی امیه و بزرگان و حد خوردن معلوم نباشه. یکی از خدمات عجیب ایشون خدمات کتاب شناسی ایشون، هم از جهت مصادر که حفظ کردن برای شیعه و سنی و مسلمان، دوم دایرة المعارف و نه ویکی‌پدیایی که توش پر از غلطه، یک دایرة المعارف سیار از نجف مرحوم حاجی نوری نامه میزنه سوال میکنه این کتاب نسخش کجاست، از این برا من پیدا کن. هم در هند هم در نجف که مرکز علمه ایشون، تو مباحث امامت، تو حدیث شناسی، در فرق و مذاهب، در فقه برادران اهل سنت یه خریت فنه و از جهت خدمات علمی بی نظیر. آثار خودش هم بی اقراق، آثار خودش بی اقراق نظیر نداره در تاریخ تشیع و با فاصله. اگر من بگم مرحوم علامه امینی علی الله مقامه الشریف یکی از شاگردان او محسوب میشه، به علامه امینی احترام گذاشتم. دقت می‌فرمایید، یعنی علامه امینی که خاک پای او هم من نیستم و فدای او بشم، چقدر زحمت کشیده، اگر به او گفته بشه شاگردی از شاگردان مرحوم امینی،
مفتخر شده به این مقام،
مفتخر شده و حقا زحمات عجیبی کشیده.
و چقدر بده حاج آقای کاشانی، یعنی من سراپا شرم میشم وقتی یک شخصیتی مثل میر حامد حسین رو شما ازش میگید، من دو خط نمیتونم راجع بهش صحبت بکنم.
و حالا این بزرگواری شماست و آثارش رو هنوز خوب چاپ نکردیم، آثارش هنوز کم، بین فرق بعضی از خواص محور بحث. ایشون یه جوری ببینید، بین برادران حنفی و سلفیان همیشه درگیری‌های بوده در تاریخ، کارو من نمیخوام واردش بشم، یعنی فقط این نیست که شیعیان با دیگران اختلاف فکری داشته باشن، عزیزان حنفی در کشور ما هم زیادن، با سلفی ها درگیری های فراوانی داشتن از قدیم الایام.
بله،
سلفی ها به امام ابو حنیفه جسارت میکردن، جسارت های عجیب، حنفیان هم دفاع میکردن و نقد میکردن. مرحوم میر حامد حسین رحمت الله علیه در کتاب استقصا که هنوز چاپ نشده، امیدواریم انشالله یکی از عزیزان و محققین که روش کار میکنه به زودی چاپ بشه، این کتابو در اونجا یه جای به مناسبت یه نقدی به عزیزان حنفی میکنه، یه کم مفصل. سلفیان با این که میر حامد حسین قبول ندارن چی هست، برای این که بخوان بنویسن کتابیه که اونم انشالله تو بسته مستندات تصویرش رو با بعضی از صفحاتش میذارن، کل نقدشون رو به امام ابو حنیفه کپی و سرقت علمی از آثار میر حامد حسین کردن. یعنی یه جوری حرف زده که دیگران حتی غیر شیعه گفتن این عجب حرف وارد
حرف درستیه.
درست است و به این استناد کردن، بلکه کتاب کلن سرقت علمی. حالا انشالله تصاویرشو میذارم، صدها صفحه از کتاب رو بدون اسم سلفیان استفاده،
اسم خودشون،
بزرگان مذاهب مختلف برای اینکه از کتابخونه ایشون بهره مند بشن تو مجلس روزه او مجبور بودن شرکت کنن، یه سلام علیکی کنن، راهی باز کنن، میگن این کتاباتو بذار ما استفاده کنیم. نکته آخر هم میکنه، حرف زیاده، نکته آخر این که این بزرگوار عجیب نسبت به سید و شهدا حساس بوده، عجیب. خیلی ها نوشتن، مرحوم شیخ آقا بزرگم در این کتاب طبقات اعلامش نوشته که روزه خون رفت روی منبر روزه بخونه، مرحوم میرام حسین هم در مجلس بود شروع کرد به روزه خوندن، یه ذره که خوند و هنوز وارد ذکر مصیبت جدی نشده بود، هنوز شعراشو نگفته بود، میدم صداها بلند شد، فریاد میزنن و یأمرنی بالتوقف عن القراءة، نخون نخون
بس.
چرا؟ گفتن که حین ظهر علی، میگه اون زمانی که برای من مشخص شد، ان السید قد غشی علی، گفتن سید غش کرد از دنیا میره، ادامه نده. یعنی برای شنیدن روزه سید و شهدا صلوات الله علیه تأمل نداشت. این بزرگوار در نامه هاش هست که میگه اینقدر برای آریه گرفتن و قرض گرفتن کتب مختلف به دوست و دشمن، خودش میگه به کس و ناکس رو زدم برای اینکه حقایق رو برای شما ثبت کنم، حد نداره. خداوند انشاءالله به ما هم غیرت دینی،
انشاءالله
اهتمام، تلاش و انشاءالله اطلاع حقیقت اسلام رو عطا کنه.
اهل کجا بوده ایشون؟
مرحوم امیر حسین رحمت الله علیه اصالتن خودش و پدرش هندیست و در منطقه لکنو زندگی میکرد، ولی با یه فاصلهی نیشابور اجدادشون بوده.
چه جالب، خیلی خوب، چه حسن مطلعی شد. خدا انشالله خیرتون بده،
انشالله ایشون امروز دعاگوی ما باشه و ما هم امیدواریم جزء رفقایشون در بهشت محسوب بشه.
انشالله قدر این مجاهدان عرصه علم و کلام و اعتقادات رو بدونیم و این یه جور قدر شناسی و همین ذکر خیرشون خودش
من واقعیت عرض کنم که برای من همین افتخار بس که خدا به من اجازه بده از او سخن بگم.
خدا انشالله شما رو هم حفظ کنه. برای
بزرگوار.
خب بفرمایید بحثتون رو بشنویم.
ما جلسات گذشته که عزیزانم پیغام میدن، خیلی تشکر میکنن، خاک پاشونیم. بعضی هم یکی دو نفرم در پیام ها گله کرده بودن آقا بحث خورد تخصصی شد. بنده اینجا خاک پای بینندگانم، ولی در 12 سال پیش که بیشتر تو هیئت های دانشجویی من حرف میزدم، بعضی مطمئن آمه داری مقاله میخونی، من گفتم که ببین من برای شما احترام قائلم
که بحث علمی میکنم
که هرچه و باید شما بعد از 5 سال نشستن و شنیدن حتما رشد کنم، من کوچیک‌تر از اونم که بخوام بینندگان رو رشد بدم، ولی از اگر بحثی خطا داره خوبه گله کنیم که منم سر تا پا خطا هست، اما اگر بحثی سطحش بالاست که من فکر نمی کنم اینطوری باشه، این رو باید بگیم خب درستش باید همین باشه و توقع میره از برنامه که 10 ساله 12 ساله داره کار میکنه،
یعنی من باید خودمو بکشم بالا،
حتما باید رشد کنه و احترامم میذاریم به مخاطب، ولی خب چه بسا ممکنه مثلا ادبیات من گاهی مثلا بیانم خوب نبوده، روشن نبوده. این مسئله مسئله اساسی ماست، یعنی بالاخره ما هممون هر سال، یعنی بالای 80-90% جامعه ما، حتی ارمنیای عزیز درگیر امام حسینه، ما اسقف مسیحی میبینیم، یهودی میبینیم، زرتشتی میبینیم، آشوری میبینیم، مذاهب مختلف بود عرض کنم، مرتاض هندی میبینیم در مسیر اربعین. بالاخره این کسی که عالم رو اینجور بیچاره کرده، ما بعد یه ارزن به اون نزدیک بشیم، چرا این مسیر رو رفت، چرا این کار رو کرد، حقیقت این کار چه بود. ادعام نمی کنیم حقیقت رو میفهمیم، ولی بعد به اون نزدیک بشیم، چون مسئله ماست. غیر از این که ما با گوشت و پوستمون حس میکنیم جایی که مظلوم میشیم و یک طرف ظلمه یک طرف بدعته، احساس میکنیم پشت و پناه و دلگرمیمون تأثیب سید الشهدا صلوات الله علیه.
و زیاد شنیدیم میگن در کنار شور حسینی، شعور حسینی، این تجلی و جلوه شعور حسینی.
انشاءالله اینطوریه، بله.
خدا انشاءالله حفظتون
کنه. ما بزرگواریم. رسیدیم به این که سید الشهدا صلوات الله علیه دنبال چند چیز بود. اینی که عرض میکنم حرکت‌های ظاهری حضرت رو داریم رصد میکنیم. امروز یه قضیه از باطن حضرت یه اشاره میکنم. این رفتار ظاهری حضرت، سخنوری های حضرت، کلام های حضرت، گفتگوها و رد و بدل شدن های کلمات بین ایشون و افراد مختلف رو که رصد کردیم، از اینها برداشت کردیم حضرت دو مرحله داشت. حالا امروز میخوام اینو بهتر تطبیق کنم. اول قیام اصلاحی، اعتراضی، مدنی، تربیتی، تبلیغی، نظامی نیست. که یک، بدونید بدعت های عظیمی رخ داده. یه وقتی میگیم آقا نهی از منکر کن، مثلا یه نفر در ماه مبارک رمضان در خیابان داره روزه‌خوری میکنه، خب آقا من یه وظیفه شخصیه یه نفر به یه نفر عزیزی بره تذکر. یا مثلا فرض کنید که شما میبینید من مثلا فرض کنید با برادرم اختلاف مالی فرض کنید پیدا کردم، پولشو نمیدم، شما میگی بابا از تو بعیده، این حرفا چیه؟ نهی از منکر میکنید. من یه وقت این مسئله پیچیده است. ببینید در این ماجرا همه میدونن مثلا روزه‌خواری در ماه رمضان، یا من پول برادرمو یا همسایه‌مو ندم، اجاره صاحب خونه‌مو ندم، یا صاحب خونه‌م مثلا به من ظلم کنه، اینا رو همه میفهمن. و اگر شما برید تذکر بدی، این وظیفه است که مباحثش تو امر معروف و نهی از منکر تو کتب فقهی شده، علما هم خدا حفظشون کنه فرمودن. اما یه وقتیه یه بدعت عظیمی داره رخ میده. وقتی بدعت عظیم رخ میده، بدعتگر هم سلطان جامعه است، حاکم، پول، زور، نیروی نظامی، و بعد یه سری آخوند واعظ سلطان، درباری، عالمانی که پولشون و اعتبارشون از حکومت میگیرن هم داره، وقتی میخواد بدعت رو انجام بده، اونا چیکار میکنن؟ زیر ساخت شرعی هم براش درست میکنن.
ثروت، قدرت، رسانه.
ثروت، قدرت، رسانه و تزویر دینی. خب اینجا اگر سید الشهدا صلوات الله علیه بخواد اعتراض کنه، ببین شما اگر به یه روزه خاری بگیر عزیزم فدات بشم ماه مبارک رمضان، حیفی دیگه نمیگه که روزه چی هستن. اصلا در ماه رمضان باید خورد. کسی اینو نمیگه که ممکنه به شما خدای نکرده به شما مربوط نیست، و این نمیگه در ماه رمضان باید خورد،
یعنی قبحش رو متوجه میشه.
اقلش اینه که حکمش معلومه.
بله.
حکم روزه معلوم، حکم این که من بدهیمو به برادرم به همسایم چک دادم روشنه. باید پاس کنم. همه میگن آقا بدهکاری خب بده. من نمیگم نه، در اسلام بدهی رو نباید پرداخت کرد. من خیلی مسخره است. ولی وقتی یه بدعت عظیمی رخ میده، مثل چی؟ بدعت اگر با من بیعت نکنید گردنتون رو میزنم، مسلتون میکنم، اونم کیو؟ پسر پیغمبر. این چه بدعتیه این بالاتر؟ پیغمبر اینجوری زورکی کسی رو زیر یوغ حکومتش آورده؟ یا امیرالمومنین اسلام کجا همچین چیزی بوده؟ ما این همه داریم، هم قرآن داره هم روایات ما داره، که اگر دیدید یه غیر مسلمانی توی دیری هست، کاری با شما نداره، پیمانی رو نشکسته، خیانتی نکرده، حتی در اون مواردی که مثلا گاهی بین مسلمین و اهل کتاب اونجایی که اونا خیانت میکردن، پیمان میشکستن، اختلاف میشه، خدا میفرماید خب اگر یه راهبی توی دیری توی بیابونی داره به ما کاری نداره، پیمان نشکست، حق نداری به او ظلم کنی. تعجب. خب یعنی چی؟ بگو خب برو حتما مسلمونش کن. امیرالمومنین صلوات الله در نامه‌ای که به محمد ابن ابی بکر در مصر نوشت، فرمود نامسلمون‌ها رو باشون نجنگی، یا اگر اینا به قوانین پایبندن و همراهن، تو هم بهشون خدمات بده، بالاخره امنیتشون با تو، زوری کسی رو ما مسلمان نمی‌کنیم. حالا این طرف امیرالمومنین پیغمبر سلام الله علیه اجمعین این کارا رو نمی‌کنه. یزید میگه اگر حسین ابن علی سلام الله علیه بیعت نکرد بکشید، بعد مثلا اسب بتازونید. این چه بدعتی از این بالاتر؟ چه دیکتاتوری از این بالاتر؟ چه استبدادی از این بالاتر؟ اونم کی؟ کسی که میخواد معالم دین، شاخصهای دین و معالم، انگار شما مسیر نجف کربلا اون علامتها بود، عمودها، اینا شاخص گم نکنی راهو، و چقدر مونده معالم دین یعنی شاخصهای دین، خب اینا رو یکی یکی داره میندازه. بعد اگه کسی بخواد مقابلش وایسه که خیلی واضحه، این خیلی از اون روزه خاری و پول مثلا یه میلیون تومن بدهی من واضح تره.
اصل دینه.
ولی اینجا جالبه یا حیرت انگیزه، قابل تأسفه که یه دمی میگه نه بیشین سر جات، چرا میخوای فتنه گری کنی؟ انگار یه نفر رو برای نهی از منکر توبیخ کنن.
یعنی تو این شرایط خوب و بد جاش عوض میشه.
یعنی این بزرگترین منکره. یعنی در منکر بودن منکر دارن بحث میکنن. بعد وقتی میگیم بدعت، یه آدم عادی تو خیابون که نمیتونه بدعت درست کنه، مثلا فرض کنید که یه نفر تو خیابون بخواد یه کاری بکنه،
بله
اینکه مردم از او تأثیر نمیکنن، پیروی نمیکنن، فوقش مثلا میگن کارش خوب بود بد بود،
پایه چیزی رو و اساس چیزی رو نمیذاره،
پول داره و بعد علمایی رو هم استخدام کرده، یا مستقیم یا غیر مستقیم یا نیمه غیر مستقیم، یعنی مطامعی اعتبار داده. بالاخره ببینید ما باید اینو حل کنیم که چرا به بدن مبارک سیدالشهدا صلوات الله علیه اسب تازوندن، بدن مبارکشو برهنه کردن، یعنی محترم نبود براش، ولی ابن عباس شد مفسر اول جهان اسلام. بنده ابن عباس رو قبلا هستم خائن نمیدون. چرا تو محترمی ولی امام حسین محترم نیست؟ چون تو در مجموع رفتار سیدالشهدا رو عمل تکذیب کرده. حالا دیگران که قبلا اسم بردیم که خیلی واضح اصلا خیانت کردن به امام حسین، اینجا حضرت میخواد بگه بدعت، دیگران میگن نه خیر بدعت نیست، بدعت نعوذ بالله کار توئه که داری اطاعت نمی‌کنی، فتنه‌گری می‌کنی، وحدتو میشکنی، یعنی نسبت‌های عجیب غریب به سیدالشهدا. این نهی از منکر بالاترین نهی از منکره، اصل دین در خطره، اصل منکر بودن رو هم انکار میکنن. اینجا سیدالشهدا وارد این نبرد که میشه، طبیعیه که اون عالمان برای اینکه توجیه کنن چرا همراه نیستیم به سیدالشهدا انقلت بزنن، اشکال کنن، یا بگن خلاف شرع یا بگن خلاف عرف، اینا رو عرض کردن. حضرت دنبال اولین مهمترین منکر، بدعت سلطنتی شدن، قصب، دیکتاتوری شدن، نالایق و ناحق بودن بنی امیه و کسانی است که پیش از اونا اینا رو آوردن. دو، به کدوم معروف امر میکنه؟ مهمترین معروف اون چیزی است که باعث هدایت جامعه است، مانع زلالت جامعه است، اونم اهل البیت. اهل البیت و پیغمبر قرار داد مرجع امور باشن، همه کارج امت باشن، حالا کنار گذاشته شدن، حرفی هم بخواد بزنه متهم میشه تو داری خلاف دین عمل میکنی. پس اینم مهمترین امر معروفه که جلوتر عرض میکنی. من یه نمونه فقط بگم که ممکنه ما در این مباحثمون تا اونجا بحثمون نرسه. آقای حسینی قمی یه روزی خدا حفظشون کنه خطبه زین العابدین صلوات الله علیه به زیبایی در همین جلسه خوندن. خب عزیزان ما برن خطبه حضرت سجاد رو بخونن، ما هم شاید رسیدیم و بهش اشاره کرد. در اون خطبه زین العابدین صلوات الله علیه که یه جورای مانیفست یا پایان نامه حرکت سیدالشهدا در شامه، حضرت چه فرموده اونجا؟ فلسفه قیام فرموده؟ نه. مثلا ما چرا قیام کنیم؟ ما چرا با شما دشمنیم؟ نه. اونجا فرمود منو میشناسید که میشناسید، اگر نمیشناسید بدونید که من پسر مکه و منا، زمزم و صفا، پسر خاتم انبیا،
تبیین همون اهل بیتی که شما جلسه قبل اشاره کردید.
و عمده خطبه که آقای حسینی هم به زیبایی خوندن، من پسر کیم؟ انا ابن من ضرب بسیفین، پسر اون کسی هم هستم که با دو دست با شمشیر و نیزه میجنگید. عرض کنم خدمت شما قاتل الکفر به بدر و حنین، صلا على قبلتین، و همینطور 60-70% خطبه فضائل امیرالمومنینه.
بله
آقا شما بگی آقا ببخشید ناموس خدا به اسارت رفته، بابای شما کشته شده، این همه مسیر 1000 کیلومتر پشودین اومد اینجا، حالا فضیلت میگی؟ این کار فرعی نکن. گاهی اوقات ماها خودمون عاقل‌تر از معصوم میدونیم. مصداق اتم و اکمل اهل بیت امیرالمومنینه و امام سجاد علیه السلام به عنوان پایان نامه، قطعنامه حرکت سیدالشهدا، فضائل امیرالمومنین میشه محور خطبش. و همین هم باعث میشه شکست بخوره یزید، بگه اذان بگید، چی بگید که باقیشو شنیدید. یعنی میخوان بگن ما اهل بیتیم، اون کسی که این اوصافو داره قابل قیاس با کسی دیگه نیست، شما دینتون از کجا میخواید بگیرید؟ حالا تو این مسیر از روز اول از اصلا ما اهل بیتی مثل من با مثل او بیعت نمی کنه، آخرین خطبه هم که مال سید و ساجدی نمینطوره. حالا امروز اگه رسیدیم عرض کنم تو مسیرم دائم حضرت به این ما اهل بیتیم، اگه میخواید هدایت بشید این بعد بیاید. و بعدم سیدالشهدا نمیخواد دکانداری نعوذ بالله بکنه، در راه تبیین اهل بیت کشته میشه، ولی خب آقا گمراه میشید. بالاخره پیغمبر ما صادق مصدوق، از او صادقتر عالم به خودش ندیده، خاتم انبیاست، فرمود گمراه نمیشید اگر قرآن و عترت رو با هم داشته باشید، و اگر با هم نداشته باشید طبعا گمراه میشید. خب پیغمبر که اینقدر بر ما زحمت کشیده، اینقدر خدا میگه یا رسول الله لعلک باخون نفسک، داری خودتو بکشتن میدی، اینقدر نه. خدا به همه میگه بدوئید ساروه، به پیغمبرش میگه بسه، از تو اینقدر توقع ندارم. اون پیغمبر دلسوز میفرماد اهل بیت نموشن گمراه میشید. سیدالشهدا امر معروفش این
جامعه ها دوچار یک انحراف عقیدتی شده بود و نیاز به یک تلنگر جدی داشت و خون سید
هم طبیعین هم تلنگر. ما ممکن نیستیم که خون سید الشهدا صلوات الله علیه آثار حیرت انگیز داشت. نمونش همین الان آقا ما بعد از 1400 سال امام حسین شهید شده، روز عاشورا، روز اربعین انگار روز اوله برامون.
بله هنوز داغه،
هنوز داغه. این که دیگه حس میکنیم، میبینید تو مردم، مردم تو این فشار اقتصادی که کمر خیلی داره میشکنه، من به جای خیلی از مسئولان خدا شاهده خجل و شرمسارم. میبینید که همون فقرا، کسایی منو دعوت میکنن که وقتی خونشون میرم آه شریعتی آه در بساط ندارم، همون فقیری که پایین شهر آه در بساط نداره، مشکل مالی داره، زندگیشو جمع و جور میکنه. عراقی هم اینطوری هست.
آره.
زندگیشو جمع و جور میکنه، میخوام روزه بگیرم. شما نمیتونی اینو انکار کنی، بعد احترام گذاشت. با عده زیادی از مردم اینطوری هست. حالا شما اگه یکم نیست، خب آقا شما نیست، یه جور دیگه ای، ولی اینکه نمیشه انکار کرد. امروز عراقو ببینید، یعنی تو این فضای اقتصادی بودن، دغدغش اینه که دلم میخواست برم کربلا. چرا؟ چون نجات خودشون، رستگاری خودشون، فلاح، خیر رو در این
میفهمی. باید یه جوری وصل بشی.
میفهمه. و این اصلا آقا این چیزی که از بین نرفته، این حرارت فقط روایت نیست، این حرارت سرد نمیشه. خب من میبینم سرد نشده. من دیشب یه جمله از سید الشهدا تو این کتاب آوردم، تو این کتاب چند دقیقه نمیتونستم خودم رو کنترل کنم. خب من الان راجب اموات خودم اینطوری نیستم. این یه اثر وجودی گذاشته. پس ما نه منکر آثار حیرت انگیز وجودی حرکت حضرتی، نه قائلم که اینا معجزه گون نیست، نه قائلم اینا عجیب غریب نیست، شگفت انگیز هست. اما ما فعلا داریم اون جنبه عرفی عقلاییشو بررسی میکنیم، یه قطره از دریاشو، وگرنه حتما شگفتی ها داره. شهادت حضرت خیلی عجایب داره واقعا، ولی همین حرکت حضرت قابل تبیین. پس دو مرحله، نهی از منکر و امر به معروف، این دو منکر و معروف همزمان حضرت نیم نگاهی به آینده داره. شیخ مفید هم میفهمه میخواد حکومت تشکیل بده، منتها نوبت به اون کار نرسید که کوفیان رو که حالا بهش میرسیم به سمت کوفه رفت و آماده کنه برای اینکه اونجا هم بنی امیه رو شکست بده، هم حکومت اسلامی تشکیل بده. عرض کردیم چه شد که مکه آمد، چه شد که یمن نرفت، چه شد از مکه خارج شد، اینا رو عرض کردیم برای بینندگان. اون ببخشیدم که این آنچه گذشتمون طول کشید، ولی احساس کردم بعد این تبیین صورت
بله،
بگیر
لازم.
حضرت حرکت کردن، وقتی حضرت حرکت کردن آمدن توی مسیر کوفه، هر جا فرصت میکردن آقا سخنرانی میکردن، صحبت میکردن، از جمله رسیدن به جناب زهیر. به جناب زهیر که رسیدن، ما هفته پیش یه اشکالی کردیم به بعضی از بزرگان، عرض کردیم که آقا اینا فرمودن که اصلا قیام امام حسین قابل فهم نیست. چی آقا من عرض میکنم جناب زهیر با حضرت همراه نبود. خب یعنی حضرت رو امام خودش نمیدونست طبعا، حضرت رو معصوم نمیدونست طبعا، با حضرت همراه نبود. حضرت او رو هم دعوت کرد. خب حضرت چه چیزایی گفت؟ ما در مورد زهیر یه ظلمی کردیم واقعیتش. اون اینه که چون زهیر، چون بینندگانمون قصه زهیر رو میدونن، من تو یه خط بگم که حضرت او رو دعوت کرد، اون نمیخواست بره، همسرش گفت پسر پیغمبر خجالت بکش، او رفت. وقتی برگشت به همسرش گفت این اموال مال تو، تو هم تو راه خدا آزاد میکنم که بعد از من کاری نداشته باشن، طلاقت میدم که بعد از من به من تعلق و نسبت نداشته باشی.
آره.
خب چی شد؟ بعضیا خیال کردن رفت توی خیمه امام حسین، یه نگاه کردن زیر رو شد. بنده منکر نیستم سید الشهدا نگاه تکوینی میتونه یا نمیتونه، قطعا میتونه. اما خب چرا سید الشهدا اون 30000 نفر نگاه نکرد؟ چون مسئله هدایت اختیاریه. مسئله هدایت شما باید یه قدمی ورداری. امام صراف وجوده، هر کسی اندکی استعداد داشته باشه امام این استعدادو پرورش میده و رشد.
آخه تو تاریخ نوشته که اون چه که در خیمه بین امام و زهیر گذشت در تاریخ نیامده.
اما بعدش زهیر یه چیزی گفته که تبیینگره. زهیر وقتی از خیمه اومد بیرون سرخوش، خدا انشاءالله به ما روزی کنه که امام زمان ارواحنا فدا ما رو دعوت کنه و ما از خیمه بیان بیرون سرخوش آماده شهادت شده باشیم، یعنی دل کنده باشیم، اومد و گفت آزادی، اموالم هم مال تو، ما اینجا میمونیم. گفتن چی شده؟ خودش این عبارت رو فرمود. بعد از اون عبارات تو منابع قدیمی این عبارات اومده، میگه ما در فتح بلنجر بودیم، که این آقا عرض به حضور مبارک شما که نزدیک قفقاز و اینای امروز از همین شهرهای نزدیک دریای خزر و اطرافش،
بله،
ما در فتح بلنجر بودیم، یکی از اصحاب پیغمبر سلمان باهلی هم بود، ما خیلی غنیمت و اینا گیرمون اومده.
اینا زهر داره میگه،
زهر داره میگه. خب گفت خیلی خوشحالید به خاطر این پیروزی؟ گفتیم بله، هم پیروز شدیم در نبرد، هم ببین چقدر طلا هم غنیمت سهممون شده دیگه، برچه خود دنیا و آخرت. میگه سلمان گفت اگر روزی جوان پیغمبر را دیدید، سید شباب اهل الجنه، اون روز شادمانیتون بیشتر اگر در راه او نبرد کنید، چون او میخواد مبارزه کنه با بدعت ها. کأنه وقتی زهیر رفته مقابل سید الشهدا قرار گرفته، شبیه ماجرای زبیر که امیرالمومنین فرمود یادت زبیر پیغمبر فرمود علی را دوست داری؟ گفتی بله خیلی پسر عممه، یعنی زبیر میشه پسر عمه امیرالمومنین و امیرالمومنین پسر داییه. بله عزیزم، فامیلمه، دوستش دارم. فرمود ولی یه روزی مقابل او قرار میگیری در حالی که تو ظالمی. زبیر نتونست با خودش کنار بیاد و بره به مردم و جملی ها بگه من اشتباه کردم، من خطا رفتم، میرم در رکاب امیرالمومنین. اون مردانگی که حر داشت، چون آقا اعتراف به خطا مردانگی میخواد،
کار سختیه.
حضرت سید الشهدا به زهر چی فرموده؟ یادت در فتح بلنجر بودیم، خوشحال بودید؟ یادت؟ امروز همون روزه، مگه غیر از من پسر پیغمبری هست؟ مگه نمی‌بینی در راه بدعت دارم می‌جنگم؟ کنه زهیر رو برق گرفته باشه. فرق زهیر با زبیر، پیروزی زهیر بر زبیر چیه؟ اشتباهو پذیرف،
اعتراف
کرد و قبول کرد، وامیستن و اومد گفت به همسرش برو. خب آی سید الشهدا چیزایی گفته که زهیر نمی‌فهمیده؟ می‌فهمیده. بعد شما ببینید این زهیر بعداً جلوتر عرض می‌کنم چقدر رشد کرد. 10-15 روز شیعه امام حسینه، ولی کلماتی گفته که تاریخ به خودش ندیده. با هم همراه شدن، با هم همراه شدن، اومدن جلوتر به منزل ثعلبیه رسیدن، خیلی نزدیک به عرض کنم خدمت شما دیگه کربلا و کوفه
که منازل پایین.
بله. خب از نیمه گذشته را رسیدن اونجا، خبر شهادت رسید. عبارتی که در منازل اومده اینه که تا وقتی عرض به حضور شما که امام هر جا میرفت شروع کرد به حرف زدن، مردم همراهش میشدن. متاسفانه یکی از ظلمایی که به اهل بیت شده، هی خواستن بکنند از اهل بیت، گفتن حالا با امام حسین همراه بشیم، یه دهی، یه روستایی، یه شهری، شهردار،
یه
فکر کردن امام حسین هم مثل خودشونه، راه افتادن. خبر شهادت مسلم که اومد، همه برگشتن، فقط همراهانش از مدینه و معدودی مثل زهیر موندن، همه رفتن. حالا اینجا اتفاقی افتاد، خبر شهادت مسلم خیلی هم تلخ به حضرت گفتن. من دلم نمیاد بازش کنم که چجوری شیوه خبر بود، که چجوری مسلم رو دارن به زمین میکشن، بدن مطهرش رو. خلاصه گریه کردن اهل بیت، و میدونید که مسلم میشه شوهر خواهر امام. و اینجا چه گفتن چیکار کنی؟ دیگه کوفه سقوط کرده. بعضیا نوشتن که خب اینجا گفتن برگردیم، همه رفتن. برادرای مسلم گفتن نه نمیشه، ما باید انتقام خون مسلمو بگیریم. من گله دارم از بعضی از کسانی که برای بعضی از استفاده های امروزی نسبت دادن که سید الشهدا هم دیگه تو رو درواسی انداختن. معاذ الله. سید الشهدا صلوات الله علیه جلوتر توضیح دادن، من حالا جلوتر توضیح خود حضرتو میخونه، که حضرت وقتی دارن میان به سمت کوفه، حضرت میدونستن برای فتح کوفه جنگ لازم نیست. این حرف خیلی کلیدیه. کما اینکه امام حسین در مکه میخواست حکومت تشکیل بده، جنگ لازم
نبود
چون جامعه او رو میپذیرفت. منتها عرض کردیم مکه نمیخواست محل حرمت شکنی بشه. اگر امام به کوفه میرسید، جمعیت عظیم طرفداران حضرت، امام و معصوم نمیدونستن حضرت رو، ولی اینکه امام برتر، امام با تقوا، امام پسر پیغمبره، با هیچکی قابل قیاس نیست رو میدونستن. امام به کوفه پاش میرسید، عبیدالله امکان اداره کردن شهر رو
نداشت.
نه اینی که بگیم درگیری نظامی، کوفه مجمع رزمندگان جهان اسلام بود و یه تعداد اندکی دژبان، مثلا شهرک‌های نظامی چند تا دژبان دارن، بقیه رو خود اون نظامی اونجا هستن، جنگی بشه خودشون هستن دیگه، دوباره پلیس که برای این نیاز نیست. امام پاش به کوفه میرسید، کوفه اشغال شده بود در واقع توسط نیروهای امام، یا بگیم فتح شده بود اصلا. لذا امام دیدن که خب کجا برن بهتر از کوفه، مسیر رو ادامه دادن. جاش اینه که من الان بگم که کوفه چه ویژگی داشت که امام با شکست حضرت مسلم هم مسیر رو داره ادامه میده. ببینید، ما تا اینجا این مسیر رو که داریم با هم گفتگو میکنیم هی تکرار کردیم که حضرت دنبال کار تبلیغی، اعتراضی، اصلاحی بود، رفتارهای مدنی. هنوز به حضرت قانونا نمیشه نسبت حتی دروغ بقیه و پیمان شکنی و اینا، هنوز کاری نکرده حضرت، بعدش هم نمیشه داد، ولی بعدش ممکنه بگیم بهانش هست، تا هنوز کاری نکرده،
بهانش هم نیست،
هنوز بهانه نیست، نه لشکرکشی کرده، نه جنگی کرده، هیچ. امام پاش به کوفه میرسید، عملا شهر جابجا میشد، قدرت در شهر، این خیلی روشنه. کمان که جناب مسلم همینطوری شد، نیروها با مسلم بودن، بعدن خب بالاخره شکست خوردن، شکستن به خاطر ترس های مردم بود، وگرنه از نظر نظامی عبیدالله به یاران مسلم غلبه نکرد.
یعنی عبیدالله زهر چشم میگرفت، هم
عبیدالله روی جنگ روانی و رسانه‌ای که ایجاد کرد، سپاه شام میاد و میخورن شما رو، میکشن شما رو، ناموستون رو چیکار میکنن، پولاتون رو چیکار میکنن، بهتون پول دیگه نمیدن، محرومتون میکنن، اموالتون و خونتون رو خراب میکنن.
در کنار این تهدیدهای خودش هم بود.
بله بله، با این تهدیدها، امثال این تهدیدها مردم وا رفتن، وگرنه مثل صفین، صفین از نظر نظامی امیرالمومنین پیروز شد، فتنه یعنی جنگ معاویه پیروز نشد، که
تو جنگ روانی اونا خیلی
جنگ
کار
روان. بله. مسلم تو جنگ روانی شکست، اون شمشیر نزد یاران شکست بخورن که اگر امام حسین نمی‌رسید همینطور بود. حالا چرا کوفه؟ ببینید آقا، وقتی شما می‌خواید صدات به یه جایی برسید، به اونم امام حسین سلام الله علیه که امام همه اعصاره، پس باید یه جایی بره صداش به دیگران برسه، وگرنه ممکن بود امام بره در یه جایی مثل یمن یا کوهستان‌های ایران یا هر جای دیگه کشته بشه، اصلا خبر کشته شدنش هم ممکن بود نرسه. و مثلا فرض کنید داریم، فراوان داریم آدم که در تاریخ گم شد، نمیدونیم چی شد، رفت کجا، فرار کرد، چی شد. امام دنبال تبلیغ بود، پس اول اومد مکه، بعد از مکه بس چند جای خاص فقط میرفت، یا بصره و کوفه که اینا مرکز مجاهدان و رزمندگان بود، پر جمعیت بود و اونجا قدرت بود، ثروت بود، رسانه بود، محل کانون توجه،
جمعی از صحابه هم بودن اونجا
و کانون توجه بود بصره و کوفه. مکه که خودش حضرت داره خارج میشه، مدینه هم که با خبرن و عکس العمل نشون ندادن. جای دیگری اگر بخوایم بگیم مهم باشه که مثل کوفه و بصره مهم نیست از جهت رسانه‌ای، شامه، که اولا یزید اونجاست، قدرت 150,000 نیروی نظامی حداقل داره، بعد مسیر عرض کنم شام خیلی هم دوره، طبعا فایده هم نداره امام بره اونجا، طرفدارم اونجا نداره، اصلا امام فکر میکنه امیرالمومنین نماز نمیخونه، نعوذ بالله، نمیشناسن. برای تبلیغ پس از مکه گزینه ای جز بصره و کوفه نیست. و بین بصره و کوفه قطعا کوفه اولاست. اولا امام نامه به بصریان نوشت،
رو
دادن، هیچ خبری نشد، همراهی هم نکردن جز اون سه شهیدی که قبلا عرض کردیم، یه پدر و دو پسر. ولی کوفیان اولا
چند هزار نامه
درخواست، همراهی، و آخرم به شما بگم کوفه درست کمکاری کردن، ولی بعد از واقعه کربلا 99% قیام ها مال کوفیانه. شیعیان اهل بیت تا 100 سال حداقل 90% حداقل کوفیان. یعنی امام در مدینه است، امام باقر، امام صادق، امام جادل علیه السلام، شیعیان اینجا، زراره، محمد مسلم، ابن ابی عمر، هشام، هشام ابن حکم، هشام ابن صالح، مؤمن تاق، این بزرگانی که عزیزان ما میشناسن همه کوفی هستند. یعنی کوفه مرکز علم تشیعه. قم امروز چجوریه؟ نجف امروز چجوریه؟ مرکز علم تشیع قم و نجفه. تا 100 سال فقط کوفه است، فقط، یعنی بقیه جا هستم به چشم نمیاد،
پایتخت تشیع شده.
بعد دیگه کم کم قم هم یه قدر را میفته، نیشابور هم را میفته، حضرت میره به یه جایی که هم میشه سرمایه گذاری فکری کرد روش، هم عکس العمل نشون میدن، ده ها هزار کشته دادن تو راه اهل بیت. هر کس از امامزاده ها میخواست قیام کنه، معمولا اولین گزینه معمولا کوفه است، محل تجمعه، محل توجهه. این بچه ها از دنیا برن، بچه هاشون، این جوون ها فرزندانشون، این پدرها پسرهاشون، میخواییم خبر رو برسونیم دیگه. بعد مثل امروز که فیلم برداری نیست، چجوری قیام حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که الا فلیبلغ الشاهد و الغائب الوالد و الولد، بابا به بچه، حاضران به غایبان برسانن. چجوری چی کار کنیم حرف حضرت برسه؟ راویان طرفدار حضرت کجا؟ ببینید کوفیان به قدری طرفدارن، من نمیگم همه شیعن، به قدری طرفدارن که اگر در قرنهای بعدی یه نفر دشمن امام حسین اونجا پیدا بشه، البته دشمن در کوفه هست الان توضیح میدم، ولی میخوام بگم که نسبت جمعیتی عمدتاً طرفدارانه، یه نفر ناسبی در کوفه پیدا بشه همه تعجب میکنه. و امروز در ادبیات علم رجال برادران غیر شیعه، یه نفر کوفیه میان احتمالاً شیعه است. یعنی کوفه مرکز محبت به اهل بیت،
گره خورده با تشیع.
گره خورد. حضرت کجا بره جز کوفه؟ هم راهی نداره، هم دعوت کردن، هم بهترین جاست. یعنی در واقع کوفه از این جهت تنها گزینه و بهترین گزینه است. لذا حضرت به سمت کوفه میاد، جای دیگه نمیره. و وقتی هم میشنوه مسلم شهید شد، خب همه که شهید نشدن. ما یه مرحله از قیاممون پیروزی بر حکومت بنی امیه و تشکیل حکومته، قبل از اون مهمتر اینه که اولین فکر معلوم بشه. کجا این فکر معلوم میشه؟ کجا این فکر خریدار و طرفدار داره؟ فقط کوفه، جای دیگه نداریم. اون روز
چاره ای نداری جز این که بریم.
یعنی عقلانی ترین انتخاب کوفه است، برای اینکه حضرت میخواد حرفش به دیگران برسه.
یعنی همین امروز من خیلی ها گفتم وقتی خبر شهادت مسلم رو شنید، چرا حضرت دوباره رفتن کوفه؟ بله
بله،
یعنی به همین مناسبت این نکات رو.
بله بله، چرا حضرت رفتن کوفه؟ کجا بره حضرت؟ اگر کوفه نره کجا بره؟ شما اول بگید یه جایی حضرت بره، اولا در امنیت، ثانیا حضرت صرفا امنیت، اگه مسئلهش بود که تو همون مدینه با یه بیعت امنیت بود، پولم بود، اعتبارم بود، سر تا پای امامو طلا میگرفت بنی امیه، امام حسین فقط سکوت قرار بود بکنه، یعنی تایید بکنه. چرا حضرت امنیت نداره؟ چون نمیخواد تایید کنه. پس هر جا بره، هم خودش فرموده، غیر از روایات فراوانی که داریم که حالا اگه برسم امروز یا اگه نرسم هفته بعد عرض میکنم، صحیح و سند روایت در کافی که امام علم داره به شهادتش، که ما سعی کنیم علم امامو دخالت ندیم، امام تحلیلش همین، هر جا برم میخوان منو بکشن. رفتار بنی امیه اینطوریه، کجا برم که هم بتونم حرفامو بزنم، هم اگه قرار باشه مدافع داشته باشم مدافع داشته. هر جا رو گفتن آی شریعتی مدافع داری، یه ادعایی بیش نیست. آقا برو در یمن 100,000 نیرو داری، این 100,000 نیرو کجان؟ ترما به حضرت گفت آقا بیا بریم تو کوهستانهای قبیله من 20,000 نیرو نظامی برات میارم. حضرت فهمید که حالا تو خودت بیا. گفت نه ما رفتیم، من برم زن و بچه‌م غذا بدم. بعدم دیگه هم پیداش نشد. بعدم گفتن دیر رسید. چی دیر رسید؟ از اونجا تا کوفه میرفت و برمیگشت 5 روز نمیشد. چی دیر رسید؟ قبل از اینکه حضرت برسه به کربلا، حالا ترسید، نخواست، هر چی بود، یا اینکه از دور دیر رسید تعلل کرد. وگرنه کو این 20,000 تا؟ این 20,000 تا رو کجا می آوردی؟ 20,000 تا چرا بعدن قیام نکردن؟
1,000 نفرشون می اومد.
بله، یعنی ادعا بود. هم ابن عباس این ادعا کرد، هم ترما از این ادعا کرد. حضرت میخواد کجا برم که هم اهداف تبلیغیم، هم امنیت. دنبال حفظ امنیتش هست. ولی حضرت صرفاً دنبال امنیت بود که مدینه مینشست. بهترین جا کوفه بود، جای دیگری رو سراغ نداریم. حضرت کشته میشد و این حرفا به جایی نمی رسید. خب این حرفا یعنی چی؟ یعنی ان الله شاء ان یراک قتیلا، حالا من ساعت رو نگاه میکنم اون روایت رو
دو سه دقیقه تا پایان فرصت داریم و بعدم انشاءالله تلاوت قرآن رو میذاریم حسد ختم بحثمون. حالا اگر یک جنبندی بکنیم یه نقطه بگذاریم انشاءالله بقیه بحث بشه هفته آیند
انشاءالله. پس من تو یه جمله عرض میکنم که حضرت علم داره، ولی علم داشتن لزومی نداره که این هدف حضرت باشه. اینا جلسه بعد انشاءالله توضیح میدم. اگه فرصت هست یه جمله راجع به حضرت رباب من
بله بفرمایید بفرمایید.
این هفته که ما متوسل به حضرت رباب صلوات الله علیها هستیم، زنی که برای پسرش رسمن علنن گریه نکرده، این خیلی عجیبه. مادر مگه میشه جگرش برای بچهش نسوزه؟ سوخت، ولی بیشتر برای سید الشهدای سوخت که خجل برای پسر او شد. لذا نوشتن عکس العمل این بود که در کافی شریف وقتی برگشتن مجلس میگرفت و روزه میخوند برای سید الشهدا و همه گریه میکردن و پژمرده از این دنیا رفت. نقل کردن که در مجلس عبید الله زیاد وقتی اون ملعون چوب به دستش گرفت، دوید با اون وضعی که من زبانم قاصر از این که راجع به لباس اهل بیت سلام الله علیه مجمع این صحبت کنم، دوید اون سر رو به بغل گرفت و گفت وا حسینا و ما نسیت حسینا، وای حسینم، من حسینم رو فراموش نمی کنم. اقصدت و اسنت الاعدا، یادم نمیره نیزه ها به سمت او حرکت میکرد.
عجب. سلام الله علیها. راجع به جناب فاطمه بنت حسین هم چند کلمه بگید که این هفته ما فرصت نشد راجع بهش.
فاطمه بنت الحسین دختری است که نقلی از سید الشهدا صلوات الله علیه داریم که پیش مادرم فاطمه زهرا شباهت داره و ایشون هم خطبه ها خونده و یه جمله خیلی تلخی از ایشون نقل هست که حالا مختصرشو میگم، سختم بیانش، که ایشون میفرماد ما ناموس پیغمبر بودیم، وقتی به سمت خیمه حمله کردن همه چیز رو بردن. بعد میگه که حتی القرط فی الاذن، حتی گوشواره‌ای که به گوش بود، یعنی این حرامیان دست به سمت ناموس اهل بیت بردن. سید الشهدا صلوات الله علیه برای هدایت ما دخترش رو به خطر انداخت. من هر وقت این جمله رو میخوام بگم واقعا آی شهیدی دهنم میخواد بشکنه که من چقدر به دین علاقه دارم، حاضرم دخترم یه سیلی بخوره برای دین، برای هدایت دیگران. خیلی حسین زحمت ما را کشیده است. واقعا اگر همه عالم راه پیمایی کنن به سمت کربلای سید الشهدا، قطره ای از زحمت او برای هدایت ما جبران نمیشه. امیدواریم سید الشهدا ما را از در خانه و کرم خودش دور نکنه انشاءالله.
یادش بخیر پارسال همین موقع با هم اربعین کربلا مشرف بودیم، حالا امسال دوریم انشاءالله که خدای متعال هم ثواب اون زیارت رو برامو بنویسه و هم انشالله به زودی زود راه این مشاهده مشرف باز بشه و مخصوصا زیارت تعتبات انشالله نصیبمون. کوتاه دعا بکنید و خداحافظ.
خدایا به این حسرتی که مردم ما امسال برای زیارت سید الشهدا دارن، ما رو از این حسرت ما رو در دیدار امام زمان قرار بده
الهی آمین،
و این حسرت ما رو ناامید نکن و ما رو چشممون رو به جمال دلربای او روشن کن
الهی آمین،
و انشاءالله دردهای مردم ما با ظهور حضرت درمان بشه
انشاءالله. خیلی ازتون ممنون و متشکرم، سپاسگزارم از لطف و محبت تک تک دوستان عزیزم. صفحه 552 قرآن کریم رو امروز با هم تلاوت میکنیم، آیات نورانی سوره مبارکه صف. تا فردا و تا سلام دوباره، متشکرم ازتون.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، فَلَمَّا جَاءَهُمْ بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل